برای مبارزات میهنی خودمون به وجود بیاوریم و از طرف این دوستان من مسئولیت پیدا کردم که به لبنان بیایم که بتوانیم پایگاهی برای تربیت شریکای ایرانی به وجود بیاوریم. و همانطور که میدانید در لبنان کشوری 3 میلیونی که 1,200,000 نفر شیعه دارد و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی‌نظیر است، او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم‌های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنیم. و من هم به چند دلیل پذیرفتم که بزرگترین دلیلش ایجاد یک پایگاه برای تعلیمات چریکی در لبنان برای مبارزین ایرانی بود. با این مدرسه در شهر سور در میان پایگاه ها و اردوگاه های فلسطینی است و در تماس مستقیم با مبارزات اونها و کشمکش ها و درگیری های با اسرائیل. و من مدت 8 سال مدیر این مدرسه بودم به نام مدرسه جبل عامل که مدرسه صنعتی است که مجانی است و شاگردانش بیشتر از یتیم‌های جنوب لبنانند که پدر و مادرشون در اثر بمباران‌ها یا حملات اسرائیل به شهادت رسیدند. در لبنان نیز علاوه بر اداره مدرسه صنعتی و تربیت شاگردان مشغول سازماندهی خود لبنانیان شدیم، شیعیان لبنان. در حضیض ذلت به سر می بردن و از همه حقوق طبیعی خودشون محروم بودند، لازم بود که به اونها سازماندهی داده بشه و اونها بجنبند و حقوق حقی خودشون رو از دولت مسیحی لبنان بگیرن. سازماندهی به وجود آمد که به نام حرکت محرومین یا نهضت محرومین شهرت یافت. امام موسی صدر ولی مسئول سازماندهی و تشکیلاتش خود من بودم. و این حرکت محرومین سازمانی بود که از شمال لبنان تا جنوب عده بسیار زیادی از شیعیان محروم در آن عضویت داشتند. که در یکی از تظاهرات این سازمان در شهر بعلبک در 1973 بیش از 75,000 مسلح برای تظاهرات مسلحانه گرد آمدند و در اونجا قسم یاد کردند که تا آخرین قطره خون خودشون مبارزه خواهند کرد تا حقوق پایمال شده خودشون رو دریافت بکنند. و باز تظاهرات دیگری در شهر سور به وجود آمد که بیش از 150,000 نفر شرکت کردند. تصور کنید در کشوری که فقط 1,000,000 شیعه دارد، در منطقه‌ای که همه منطقه 500,000 جمعیت دارد، 150,000 در این تظاهرات شرکت کنند. یعنی اون محبوبیت شدید و اون جاذبه وافی و کافی برای جوانان شیعه که به سمت این نهضت گرد بیان. و قدرت شیعیان و قدرت سازماندهی آنها به حدی رسیده بود که مسیحیان به وحشت افتادند، چون گروه مسیحی لبنان همه امتیازات سیاسی و نظامی و اقتصادی رو در دست داشت. رئیس جمهور باید مسیحی مارونی باشد، وزیر جنگ باید مسیحی باشد، وزیر دارایی و بانک باید باز هم مسیحی مارونی باشد. یعنی تمام این امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی باید به دست مسیحیان باشد، کارهای درجه دوم به دست سنی ها و درجه سوم به دست شیعه ها. و این مسیحیت احساس کرد که با قدرتی روبرو شده که امتیازاتش در خطر سقوط قرار گرفته. بنابراین در صدد برآمدند که مسلمین را به خصوص شیعیان را و در رأسش امام موسی صدر را بکوبند و برای این کار دست به دست اسرائیل دادند. کمیل شمعون و حزب کتایب و احرار با اسرائیل همدست شدند که مسلمین رو در لبنان بکوبند. اسرائیلیان به میدان آمدند تا فلسطینی ها رو بکوبند و مسیحیان به میدان آمدند تا مسلمین را و به خصوص شیعیان رو بکوبند. بنابراین هر دو طرف برای دو هدف مختلف دست به دست هم دادن که مسلمان ها و فلسطینی ها رو با هم یک جا بکوبند. و این سبب جنگ هایی است که بیش از 4-5 سال در جنوب لبنان ادامه دارد. و همونطور که می دانید جنوب لبنان همه وقت در خطر سقوط و تسخیر اسرائیل قرار گرفته و مقدار زیادی از جنوب لبنان در یک کمربند نوار کمربندی توسط سعد حداد که دست نشانده اسرائیل و از حزب مسیحیان مارونی است توسط این مرد تسخیر شده و هواپیماها و توپخانه سنگین اسرائیل از سعد حداد دفاع میکنه و اونها در نظر دارن که این پیشروی تا رودخانه لیتانی که تقریبا نیمی از جنوب لبنان هست ادامه پیدا بکنه. و در این جنگ خانمان برانداز بیش از 100,000 نفر در لبنان کشته شدند که اکثریت آنها رو شیعیان تشکیل میدن و اقلا نیمی از لبنان نابود شده، تخریب شده که باز هم اکثریت خانه ها و مایملکات متعلق به شیعیان هست. و به خصوص جنوب لبنان که تقریبا تمام ده ها و شهرهایش به کلی نابود شده. یکی از شهرهایش به نام قندوره حتی یک دیوار سالم در این شهر باقی نمانده است، به کلی ویران شده. در شهر دیگری به نام طیبه که در نزدیکی مرز اسرائیل است حتی یک خانواده هم در این شهر زندگی نمی کند. شهرهای دیگری مثل عباسیه 75% شهر زیر بمبارانهای اسرائیل نابود شد و قصد علی هازا. چنین داستانی بر لبنان و جنوب لبنان گذشت و در این مدت که جنگ های اونجا در جریان بود حرکت محرومین احساس کرد که برای بقای خودش باید مسلحانه از خودش دفاع بکنه و بنابراین سازمان نظامی عمل الف میم لام تأسیس شد. عمل از افواج مقاومت لبنانی، از سه کلمه افواج مقاومه لبنانیه تشکیل شده که در مقابل اسرائیل و کتائب از شیعیان دفاع کند. بنابراین سازمان عمل جناح نظامی همون نهضت محرومین یا حرکت محرومین به شمار می رود که با سازماندهی این نیرو، این سپاه به عهده من گذاشته شده بود و شهدای بسیار زیادی از بهترین شهدا در این جنگ سازمان عمل تقدیم کرده است، چه در مقابل اسرائیل و چه در مقابل فلنجیست ها در بیروت و بعلبک. و چه شهدایی، چه انسانهایی که واقعا ستاره انسانیت به شما میرفت. شاگردی داشتم به نام حسین حسینی که نابغه بود. در تمام امتحاناتی که نابغه ترین افراد این عالم هست، نه فقط لبنان بلکه این عالم هست. و این شاگرد با اینکه 18 ساله بود، مسئول نظامی یک منطقه خطرناک شیاح بود که شیاح خطرناکترین منطقه بیروت بود که نیروهای امر رو در مقابل فلنجیست ها حفاظت میکرد. با اینکه جوان بود، با اینکه کم تجربه بود، ولی به علت شخصیت و استعدادش یک چنین مسئولیت سنگینی به عهده‌اش گذاشته شده بود و همیشه سخت‌ترین مسئولیت‌ها رو از او می‌خواستم و او با کمال جرأت و شهامت انجام می‌داد. یکی از روزها فقط روحیه اسلامی این جوان رو می‌خوام برای دوستانم ذکر بکنم. این شهید یکی از سمبل‌های شهدای ما به شما می‌رود. این جوان یک روز به دیدارش رفته بودم و در خانه عمویش در شیاه از ما دعوت کردند که به ما نهاری بدن و نهارم نهار بسیار ساده و فقیرانه‌ای بود و حسین حسینی هم آمده بود، زیرا خانه عمویش بود و او بود که مرا آورده بود. هنگامی که ما شروع به غذا خوردن کردیم، دیدیم که این غذا نمیخورد. عموش بهش فشار آورد، هر چه کرد نمیخورد و من خیلی بهش فشار آوردم. بالاخره فهمیدیم که 3 روز تمام است که غذا نخورده است. سبب را از او پرسیدیم که چرا غذا نخورده است. گفت در اون سنگری که او مسئول است در کنار شیاخ، که سربازانش و دوستانش سنگر گرفتن در مقابل فلنجیست ها، یک اتاق شکسته است که در اون اتاق یک زن و مرد با 10-12 تا بچه کوچک زندگی می کنند و مرد آنها 6 ماه است که کار نکرده است و هیچ آه در بساط ندارند و هنگامی که برای سربازان ما، برای رزمندگان عمل ساندویچ میارن، ساندویچشون اگه پنیر باشه خیلی خوبه، غذای دارن به نام فول که فول یه مقدار نخود یا لوبیاست که میکوبن میذارن لای نون میگن فول. میگفت هنگامی که این ساندویچ رو برای رزمندگان عمل میوردن و این بچه ها شروع به خوردن میکردن، میدید این زن و مرد و 13 بچه کوچک به دست این رزمندگان نگاه میکنند و گرسنند. و حسین حسینی گفت که من طاقت نمی آوردم که حتی این ساندویچ کوچک رو بخورم و 3 روز غذا نخورده بود و معده‌اش و روده‌هاش خشک شده بود، دیگه قدرت نداشت غذا بخوره. تا بالاخره آب جوش آوردیم و به زور آب جوش به حلقش کردیم تا آرام آرام دل و رودش باز شد و توانست یه مقدار سوپ بخوره و دوباره به صحنه جنگ بره. یک چنین انسانهایی، یک چنین انسانیتی کسانی بودند که به شهادت رسیدند و جان باختند در دفاع از شیعیان و سازمان عمل در لبنان، چه در مقابل فلنجیست ها و چه در مقابل اسرائیل. و در پایگاه هایی که ما در لبنان و در سوریه برای سازمان عمل داشتیم، بیش از 400 رزمنده ایرانی نیز تربیت شدند. تربیت های چریکی، جنگ های چریکی و جنگ های خیابانی که عده زیادی از اونها در حال حاضر در ایران ما و در تهران ما حضور دارند و عده از اونها کسانی هستند که در کردستان و در خرمشهر جنگیدند و می جنگند و باز برای اینکه این داستان رو تموم بکنم، هنگامی که انقلاب ما به اوج پیروزی خودش میرسید، این جوانان ایرانی که در منطقه ما حضور داشتند همراه با 500 نفر از رزمندگان سازمان عمل آمادگی خودشون رو اعلام کردند که به ایران بیایند و در ایران بجنگند. و همونطور که میدانید اینان از بهترین رزمندگان دنیا هستند که در جنگ‌های خیابانی و جنگ‌های با اسرائیل و غیره تجارب زیادی دارند و ما هم با سوریه تماس گرفتیم و دولت سوریه حاضر شد که هواپیما در اختیار ما قرار دهد و این رزمندگان رو در هر نقطه‌ای که ما می‌خواهیم پیاده کند. و در همون لحظاتی بود که در اطراف تهران زد و خورد شروع شده بود و ما در صدد بودیم که با هواپیما در همون حوالی فرود بیاییم، ولی همونطور که می دانید انقلاب معجزه آسا پیروز شد، به خصوص بر پایه ایمان و فداکاری و شهادت به پیروزی رسید بدون آنکه ارتش بخواهد با ملت بجنگد. یعنی ارتش به ملت پیوست، نجنگید. آنها که فنون نظامی دیدن خوب میدانند که اگر ارتش میخواست با مردم ما بجنگد بیش از میلیون یا میلیون ها کشته میدادیم. در الجزیره جمعیتش 8-9 میلیون بیشتر نبود، ولی میبینیم که 1.5 میلیون شهید دادند تا به پیروزی رسیدند. در ویتنام نیز این چنین بود، در فلسطین نیز این چنین است. در لبنانی که ذکرش رفت 1 میلیون شیعه 100,000 کشته دادن، در حالی که در ایران با یک ارتش 500,000 نفری 60,000 به شهادت رسیدن در طول مدت دراز. یعنی ارتش نجنگید بلکه به صفوف انقلابیون پیوست. و بنابراین دلیلی برای حضور ما یا ورود رزمندگان عمل و جنگندگان دیگر پیدا نشد و ما بعد با هواپیمای عادی وارد تهران شدیم، نه با هواپیماهای رزمنده سوری. این مختصری از خاطرات و زندگی من بود که متاسفانه 3/4 وقت گذشت، ولی سعی میکنم حالا که از انقلاب صحبت میکنم به همین بحث انقلاب هم ادامه دهم. یکی از بزرگترین نکاتی که هم اکنون ذکرش کردم این مسئله بود که انقلاب ما بدون مبارزه مسلحانه به پیروزی رسید. البته بودند سازمانهایی که جنگهای چریکی دیده بودند و همونطور که ذکر کردم همین سازمان ما 400 رزمنده خوب تربیت کرده بود و سازمانهای چریکی دیگری نیز حضور داشتند، ولی پیروزی ما بر ارتش پیروزی نظامی نبود، پیروزی روحی و معنوی بود. بعضی از همین رزمندگان ما که در صفوف جنگ در تهران حاضر بودند ذکر میکنند که در شب آخر هنگامی که مردم میخواستند به پادگان لاهوتی یا به جاهای دیگر حمله کنند، این سربازان رزمنده، این کسانی که جنگ های چریکی دیده بودند، سعی می کردند که برای خودشون سنگر بکنند، کیسه شنی بگذارند، موضع‌گیری کنند، یک گروه، گروه محافظت و گروه بعد گروه حمله. اما قبل از این که این رزمندگان چریک بتوانند محور و سنگر معین کنند و اسلحه خودشون رو میزون کنند، میدیدند که سیل جمعیت آمد و این پادگان رو با خودش برد. قبل از اون که این چریک ها حتی یک گلوله تیر رها بکنند، و این چنین بود که اکثر پادگان ها به دست مردم سقوط کرد. این درست است که روز بعد بعضی از چریک ها آمدند و نوشتند درود به فلان گروه که این پادگان رو گرفت، اما پادگان رو مردم بدون مبارزه گرفتند، یعنی ارتش به مردم پیوست. و آنها که فنون جنگ را میدانند خوب میفهمند که اگر قرار باشد که در مقابل ارتش عده‌ای مسلحانه بجنگند، مسلما نظامی و ارتشی هم برای حفظ جان خودش مجبور است تیراندازی کند. و هنگامی که رگبار گلوله و خون شروع شد، هیچ کس قادر به پایان دادن به آن نیست تا نابودی یک طرف، همچنان که در لبنان یا الجزیره یا نقاط دیگر میبینیم. اما در ایران نبرد مسلحانه نبود، در یک طرف ایمان و شهادت و سینه های چاک شده عده‌ای از جوانان مؤمن، در مقابل سربازی که میبیند با چنین آدمی روبرو شده است و وجدانش و ضمیرش اجازه نمیدهد که او را هدف گلوله قرار دهد. در تبریز در روزهای آخر انقلاب مردم به تظاهرات رفته بودند، چند تانگ راه رو بر تظاهر کنندگان میبندد و یکی از رانندگان رگبار گلوله رو به سمت متظاهرین میگشاید و دو نفر از جوانان به خاک میفتند و شهید میشوند. اون شیخی، اون عالم دینی که در جلوی صفوف حرکت میکرد، عمامش از سرش بر میداره، بر زمین میاندازه و سینه‌ش رو چاک میکنه و به همون سربازان میگوید که اگر میخواهید این جوانان را هدف گلوله قرار دهید، اول مرا بکشید و بعد این جوانان را بزنید. همون سربازی که گلوله زده بود منقلب میشود و از بالای تانک پایین می آید و وارد صفوف مردم می شود و در عرض 5 دقیقه 12 تانک به تصرف مردم در می آید. که اگر می خواستند 12 تانک را با نیروی نظامی با زد و خورد بگیرند، بیش از 1000 کشته می باید بدهند و به خصوص اسلحه آنها، قدرت آتش آنها باید قویتر و تواناتر از مسلسل از تانک و توپ تانک باشه. بنابراین میبینیم که این سربازان در مقابل چنین مردمی تسلیم میشوند، به آنها میپیوندند. و در نقطه مقابل چیزی مهمتر و آن اینکه هنگامی که مردم این تانک ها را می گیرند آتش نمی زنند، تخریب نمی کنند، بلکه تانک ها را یکی دو بار دور شهر می گردانند و بعد به پادگان می برند و تحویل پادگان می دهند. یعنی این ملت می داند که این تانک متعلق به اوست، متعلق به بیت المال است و مطمئن است که این تانک به او می رسد. بنابراین دلیل ندارد که این تانگ را منفجر کند و از بین ببرد. و این قضیه را که ذکر کردم یکی از بزرگترین امتیازات انقلاب اسلامی ایران است، به این معنی که انقلاب ما بدون تکه بر جنگ مسلحانه بلکه بر پایه ایمان و شهادت به این پیروزی رسید. و به همین علت بود که در درگیری های دیگری که در کردستان و در نقاط دیگر به وقوع پیوست، ارتش نمیخواست وارد معرکه شود. به مدت 6 ماه در کردستان ارتش حضور نداشت، در حالی که دموکرات ها و احزاب دیگر مسلحانه به مردم حمله می کردن، راه ها را می بستن، به پادگان ها هجوم می آوردن. پادگان مهاباد را بدون آنکه یک گلوله از طرف سربازان شلیک شود محاصره کردند و افسرانش را کشتند و اسلحه سبک و سنگینش را به غارت بردند و بعد پادگان را آتش زدند. و تمام این اعمال در ماه‌های انجام گرفت که ارتش وجود نداشت، حضور نداشت، شرکت نمی کرد و دولت انقلابی ما معتقد بود که رسالت اسلامی ما باید بدون اسلحه وارد همه نقاط شود. و جنگ کردستان را بر حکومت ما تحمیل کردند. به آنجایی رسید که شهرهای بزرگ را به تصرف در آوردند، مریوان را به کشتن کشیدند و بعد پاوه را محاصره کردند تا بالاخره امام فرمان داد که ارتش به حرکت درآید و وارد پاوه شود و شهر پاوه را از محاصره به در آورد. بنابراین میبینیم که انقلاب ما انقلابی است که بدون تکیه بر قدرت سلاح پیروز شده است و ما هم آرزو میکنیم که رسالت خود را بدون زور و بدون قدرت اسلحه به همه نقاط ایران بلکه به تمام نقاط جهان برسانیم و مردم و افراد از روی قلب خود و ایمان خود این رسالت ما را بفهمند و بپذیرند. این از بزرگترین خصوصیاتی است که انقلاب ما حائز بوده است و ما به آن افتخار میکنیم، مگر آنجا که ارتش مجبور شود که برای حفاظت این آب و خاک، برای تمامیت ارضی این سرزمین دست به اسلحه ببرد و در آنجا همچنان که نشان داده است از هیچ نوع فداکاری دریغ نخواهد کرد. هیچ کس تصور نمی کرد که ارتش در عرض 10 روز بتواند تمام شهرهای کردستان را به تصرف درآورد. کامپیوترهای آمریکایی، سیاستمداران خارجی تصور میکردند که ارتش ما فلج شده است و در مقابل دموکرات ها و احزاب دیگر عاجز خواهد شد و بنابراین آنها قادر خواهند بود که تمام کردستان را زیر سلطه خیش به در آورند. اما هنگامی که ارتش به حرکت در آمد، در عرض 10 روز تمام شهرهای بزرگ کردستان را به تصرف در آورد و باعث اعجاب همگان شد. باید بگویم که در بدو پیروزی انقلاب عده زیادی از احزاب چپ و راست اصرار داشتند که این ارتش باید منحل شود، باید از بین برود. می گفتند که ارتش طاغوتی است، ارتش برای نگاهبانی منافع یک شخص که یک طاغوت به وجود آمده است، افسرانش چنین و چنانند، سربازانش فاسدند و بنابراین ارتش باید منحل شود. اما هنگامی که جنگ کردستان در گرفت و سیل اسلحه سبک و سنگین از عراق و کشورهای دیگر به کردستان سرازیر شد و همگان احساس کردند که در مقابل این اسلحه‌های سبک و سنگین پاسداران یا هیچ نیروی دیگری بجز ارتش قادر به مقاومت نخواهند بود، در آنجا ارزش و اهمیت ارتش بر همگان ظاهر شد، از امام گرفته تا شخصیت‌های دیگر. همه احساس کردند که برای بقای این آب و خاک و تمامیت ارضی این سرزمین ارتش وجودش ضروری است. خود من گاه گاهی فکر می‌کردم که بعد از پیروزی انقلاب احتیاج به ارتش نخواهیم داشت و اصولا هیچ کس به ما حمله نخواهد کرد. اما هنگامی که انقلاب ما پیروز شد احساس کردیم که شرق و غرب عالم و ابرقدرت ها با تمام قدرت خیش علیه انقلاب ما دست به کار شدند. آنجا بود که هر کسی به سهولت می توانست درک کند که وجود ارتش ضروری است و آن هم ارتشی قوی که بتواند در مقابل دسیسه ها و توطئه ها از طرف ابرقدرت ها و دست نشاندگان داخلی آنها مقاومت کند. بنابراین ارتش وسیله‌ای بود در دست طاغوت که طاغوت این وسیله را، این تکنیک را به نفع مصالح خود به کار می‌انداخت، در حالی که بعد از پیروزی انقلاب این وسیله و این تکتیک، این تکنیک به دست ملت افتاد، به دست انقلاب افتاد. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب ارتش یک ارتش مردمی است، یک ارتش انقلاب است، ارتشی است که برای پاسداری از این انقلاب و این آب و خاک می جنگد و مبارزه می کند. همانطور که می دانید در باره اسلحه به طور کلی یک بحث فلسفی طویلی است، ولی به طور خلاصه می گویم که اسلحه یا به طور کلی علم و تکنولوژی چیزیست خونسا، اگر به دست آدم پاک باشد مفید است، اگر به دست آدم خبیث و مغرض باشد مضر خواهد. این وسیله و این تکنیک در زمان طاغوت به نفع طاغوت عمل می‌کرد، بعد از پیروزی انقلاب به خدمت انقلاب در آمده است. بنابراین اگر کسی بخواهد با این تاکتیک مبارزه کند راه خطا رفته است. مقدار زیادی از قوانین شما در نظام اصول علمی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است. نظام و دیسیپلین و اطاعت از مافوق و قوانین نظامی دیگری که شما مراعات میکنید فقط مختص به ایران نیست، تمام لشکرهای جهان برای آنکه ارتش قوی و منظمی به وجود آورند به این تکنیک ها متکی هستند. و درست است که این تکنیک ها زمانی به نفع شاه عمل می کرده است، اما امروز این تکنیک ها در خدمت انقلاب است و بنابراین صحیح نیست که کسانی بیایند و بخواهند این علم را یا این تکنولوژی را بکوبند، زیرا روزگاری طاغوت از این علم و تکنولوژی سوء استفاده کرده است. تفنگ تفنگ است، دشمن استفاده می کند و یک انقلابی نیز از این تفنگ استفاده می برد. آنها که می خواهند قدرتی داشته باشند باید نظام و دیسپلین ارتش را بپذیرند. با هرج و مرج نمی توان ایجاد قدرت کرد. با آنها که سعی می کنند با انواع هرج و مرج ها ارتش را به اضمحلال بکشانند، ضد ارتش و ضد انقلاب ایران و ضد تمامیت این آب و خاک هستند. ارتش در حال حاضر ارتش انقلاب است و هر کس که علیه این ارتش بجنگد، راه را بر این ارتش ببندد، ضد انقلابی است و علیه استقلال این آب و خاک رفتار کرده است. بنابراین خصوصیتی که افسران ما و سربازان ما باید بدانند این حقیقت مسلم است. تا در مقابل کسانی که با تبلیغات شوم خود جو را مسموم کردند که ارتش طاغوتی است و به عنوان یک فکت، به عنوان یک حقیقت میخواهند به همگان بقبولانند که این ارتش طاغوتی بوده است و بنابراین طاغوتی است، این منطق به هیچ وجه صحیح نیست. ارتش تا روز انقلاب در خدمت طاغوت بوده است و از بعد از انقلاب در خدمت انقلاب است. آنها که میخواهند به این آب و خاک و به این انقلاب کمک کنند، بر آنها واجب است که از ارتش حمایت کنند، ارتش را کمک کنند، روحیه ارتش را، نظام ارتش را، دیسیپلین ارتش را و تکنولوژی ارتش را تقویت نمایند. این ارتش روزگاری برای پرستش یک انسان فعالیت میکرد که ما او را طاغوت میگوییم، اما امروز مفتخریم که این ارتش در مقابل خدای بزرگ به خاک می افتد و هدف او فی سبیل الله و پرستش خداست. روزگاری بود که ارتش به خاطر مصالح یک فرد یا امتیازات یک خانواده می کشت، نابود می کرد. ولی مفتخریم که امروز ارتش ما پاسدار انقلابی است که در دوران 1300 ساله تاریخ نظیر آن دیده نشده است. انقلابی است که شاید قرن‌ها بعد از این نیز نظیرش نیاید. انقلاب مقدسی که دنیا را تکان داده است، ابرقدرت ها را به لرزه در انداخته است. همانطور که میبینید کشورهای جانبی ما، کسانی که زیر سلطه استعمارند بر خود میلرزند و همه روزه توطئه میکنند، دست به دست هم میدهند، چپ و راست متحد میشوند تا این انقلاب را بکوبند و از انتشار آن جلوگیری کنند. و شما افتخار دارید که از یک چنین انقلابی پاسداری میکنید و از چنین کشوری که منبع و منشأ چنین انقلابی است پاسداری می نمایید. من سخن خود را در اینجا ختم می کنم و سعی می کنم که به سوالات جوانان در اسرع وقت با یک سیستماتیک جواب بگویم.
نایت از طرف آنها و سکوت و عدم حضور از طرف ارتش و نیروهای انتظامی و بعد فرمان امام در قضیه پاوه و 10 روز هجوم و بعد دوباره سکوت از طرف ارتش. این بود قضیه کردستان، ولی آنها که به عراق گریخته بودند بازگشتند و نیروهای پراکنده خود را سازماندهی کردند. شد و آنها دست به کمین و کشتار مردم بیگناه زدند و افوی زیادی را به باه تحبیل کردند و جنایت به باه شروع شد. ارتش به باه تصمیم گرفت که باز هم به فرمان امام به حرکت درآید و دوباره به آنها نشان دهد که اگر ارتش بخواهد وارد عمل شود قادر است که جلوی هر توطئه ای را سد کند. 7 گروه ضربت از بهترین تکاوران و تیم ماهر به وجود آمد و در 7 نقطه کردستان مستقر شد و در مدت 10 روز ضربات خورناکی به مراکز تجمع آنها وارد آورد. آنها را متلاشی کرد. آنها دوباره احساس کردند که اگر ارتش بخواهد قادر است جلوی آنها را بگیرد. آنجا بود که درخواست مذاکرات کردند. دکتر زیبا کلام نماینده نخست وزیری را که به مهاباد رفته بود و برای جهاد سازندگی فعالیت میکرد در شهر مهاباد دزدیدند و به مدت 2 روز در کوههای اطراف مهاباد با او مذاکره کردند. هیئت اجرایی حزب دموکرات با او جلسه ها تشکیل دادند و از او درخواست کردند که پیشنهاد مذاکره را به دولت برساند. او نیز به تهران آمد و پیشنهاد مذاکره آنها را ابلاغ کرد. دولت نیز این پیشنهاد را پذیرفت. به درخواست آنها لبیک گفت، زیرا دولت نمیخواست که با قدرت سرنیزه و ارتش کردستان را زیر سلطه آورد. معتقد این که رسالت انقلابی ما با صلح و صفا خیلی بهتر و زودتر می تواند منتشر شود. هیئت ویژه به وجود آمد و هیئت ویژه به کردستان رفت. مذاکرات صورت گرفت و توافقهای به عمل آمد و فرمان آتش بس صادر شد و ارتش نیز دوباره فرمان داد که سربازانش به پادگانها بازگردند و هیچ کس در هیچ شهری تیراندازی نکند مگر برای دفاع از نفس. اما 3 روز بعد هنگامی که آتش بس داده شده بود، هنگامی که ارتش نیز فرمان داده بود که در شهرها سربازانش تیراندازی نکنند، در چنین شرایطی هنگامی که یک گروه از سربازان از سرداشت به تهران باز می گشتند، در مدخل شهر بانه، در آنجا که خیابان درازی به پادگان می برد، این گروه در داخل این خیابان مورد استقبال زنها و بچه ها قرار می گیرند، برای آنها گل می آورند و در میان موج جمعیت یک باره در آنها کمین می شود. از چپ و راست از بالای ساختمان ها به این ارتش حمله می کنند و 35 افسر و سرباز را در عرض چند لحظه به خاک شهادت می اندازند و بیش از 70 نفر را مجروح و معلول می کنند و عده‌ای را نیز دستگیر می نمایند. می بینید که از یک طرف فرمان آتش بس داده اند و ارتشی با خیال راحت از وسط شهر می گذرد، فرمان آتش ندارد و حتی اگر فرمان آتش می داشت نمی توانست در میان زنها و بچه ها دست به اسلحه ببرد و این چنین ناجرا مردانه 35 نفر را به خاک هلاکت می اندازند و نظیر این جنایت ها فراوان است که نمی خواهم نمونه های آن را ذکر کنم، اما مهمتر از اینها تصفیه ها و قرف هایی است که در نقاط مختلف صورت می گیرد. در شهر مریوان که ذکر خیرش گذشت، 8 نفر را به جرم طرفداری از انقلاب و حکومت مرکزی به محاکمه کشیدند و اعدام کردند که یکی از آنها ملا مصطفی مردوح نام داشت، پسر یکی از بزرگان منطقه، و هنگامی که ارتش وارد مریوان شده بود از ارتش استقبال کرد و هنگامی که میتینگ بزرگی در شهر مریوان برای پشتیبانی از دولت مرکزی و انقلاب به وجود آمده بود، ملا مصطفی مردوح سخنرانی ارتشی در طرفداری از امام ایراد کرد، به این جرم محاکمه و اعدام کردن و نظیر این اعدام ها در بوکان، در سقرز، در شهرهای دیگر نیز فراوان وجود داشته و دارد. در حال حاضر هیئت ویژه کوشش خود را به کار می‌برد که قراردادهای آتش بس اجرا گردد و قضیه کردستان با صلح و صفا خاتمه پیدا کند.